ساعت 7 شامگاه به وقت ایران و 4:30 بعد از ظهر به وقت پراگ. صدای رادیو فردا را از جمهوری چک میشنوید. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در ایران و هر جای دیگه دنیا که هستید. من رضا ولی‌زاده در استودیو به همراه سام خاکزاد در اتاق فرمان به مدت 45 دقیقه میزبان شما هستیم در مجله خبری شامگاهی امروز جمعه 20 اردیبهشت سال 1392 خورشیدی برابر با 10 ماه می سال 2013 میلادی. هر روز با 4 مجله خبری در کنار شما این مجله صبحانه با خبر ساعت 7 صبح، مجله شامگاهی ساعت 7 شب، مجله شبانگاهی ساعت 10 شب و مجله نیمه شب ساعت 12 شب یا آغاز بامداد به وقت ایران. و حالا در دومین مجله امروز مجله شامگاهی گزارش و گفتگوهایی میشنوید که فرین عاصمی دبیر و تهیه کننده این برنامه زنده خبری برای شما برگزیده است. اما پیش از رسیدن به گزارش‌ها و گفتگوها خبرها رو میشنویم از همکارم بهروز کارونی. سلام بهروز.
سلام رضا جان و همینطور شنوندگان گرامی. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز جمعه در ستاد انتخابات کشور به منظور نامزدی در انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری ثبت نام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس او به خبرنگاران گفت که به نفع هیچ یک از نامزدهای این دوره از انتخابات کناره‌گیری نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران در 4 روز از ثبت نام داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری غلامعلی حداد عادل، محمد رضا عارف، اکبر علمی و علیرضا زاکانی نیز ثبت نام کردند. ستاد آفتاب صبح امید که با هدف دعوت از محمد خاتمی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شده است، در نامه ای از او یا اکبر هاشمی رفسنجانی خواست تا یکی از آن دو نامزد انتخابات خرداد ماه شود. این ستاد تنها راه عملی برای نجات ایران را نامزدی و پیروزی آقای خاتمی یا آقای هاشمی رفسنجانی دانست. بر اساس این گزارش ستاد آفتاب صبح امید گفت که به غیر از این دو رئیس جمهوری سابق ایران امکان اجماع و حمایت از دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد. درخواست این ستاد کمتر از یک روز مانده به پایان مهلت ثبت نام نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال جاری ابراز شده است. در همین ارتباط محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران اعلام کرد که در شرایط فعلی بهترین گزینه برای ریاست جمهوری به گفته او آیت الله هاشمی رفسنجانی است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز جمعه گفت اعتقاد دارد که حکومت سوریه از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای اردوغان گفت کاملا روشن است که رژیم سوریه از سلاح‌های شیمیایی و موشک استفاده کرده است. نخست وزیر ترکیه بدون اشاره به این موضوع که این سلاح‌ها در کجا و در چه زمانی از سوی حکومت سوریه مورد استفاده قرار گرفتند، تنها گفت که مدت زمان طولانی از این موضوع گذشته است. او همچنین خواستار موضع قاطع‌تر آمریکا در مقابل حکومت بشار اسد شد. در همین حال احمد داوودوغلو رئیس وزیر خارجه ترکیه گفت که از مجموعان سوری در ترکیه آزمایش خون گرفته شده است تا مشخص شود آیا جراحت‌هایشان ناشی از سلاح‌های شیمیایی است یا خیر. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشبینی کرد نرخ تورم سال جاری در ایران 32% خواهد بود. به گزارش خبرگزاری مهر مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین احتمال داد که نرخ رشد اقتصادی بین 0.7 تا منفی 4% و نرخ رشد نقدینگی بیش از 30% باشد. به نوشته مهر این موضوع با بررسی لایحه بودجه سال جاری و در شرایطی تهیه تا به مجلس تقدیم شد که پیشبینی‌ها درباره وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی مطلوب نیست. و شرکت هواپیمایی ترکیه ممنوعیت استفاده از روژ لب برای مهمانداران این خط هوایی را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه‌های ترکیه مدیر اجرایی ترکیش ایرلاینز گفت کارکنان می‌توانند از هر رنگ روژ لبی که می‌خواهند استفاده کنند و افزود که ممنوعیت استفاده از روژ لب توسط مدیران این شرکت هواپیمایی تصویب نشد. اعلام ممنوعیت استفاده از روژ لب و لاک قرمز برای مهمانداران ترکیش ایرلاینز با انتقادهای گسترده‌ای در ترکیه مواجه شده بود. منتقدین دولت اسلامگرای این کشور را متهم کرده بودند که سعی دارد شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز را اسلامی کند. رضا جان
سپاسگزارم از تو بهروز کارونی که خبرها رو به آگاهی شنوندگان عزیز و ما رسوندی. و اما آنچه شما در این مجله شامگاهی خواهید شنید. حسن نصرالله از تشکیل یک جبهه مقاومت مردمی در بلندی‌های لبنان با کمک سوریه خبر داد و میگوید می‌خواهد جولان را از اسرائیل پس بگیرد.
به نظرم یک آقای نصرالله با اظهارات اخیرشون اسرائیل رو بازدارندگی بکنن و به دولت اسرائیل بگن که حمله‌های اسرائیل به خاک سوریه جلوی انتقال اسلحه را نخواهد گرفت.
گزارش روزانه تا انتخابات 92 را هم داریم از آخرین خبرهای انتخاباتی امروز.
وقتی که میان اسم می نویسن باید ملتزم به قانون هم باشند. کسانی تأیید میشه صلاحیتشون و کسانی هم تأیید نمیشه.
و صد البته پیام‌های شما شنوندگان عزیز رادیو فردا رو درباره انتخابات ریاست جمهوری میشنویم. و دیگر گزارش‌های تحریریه رادیو فردا. محمد رضا لطفی، آهنگساز ایرانی، گفته تا به حال ندیده یکی از مسئولان ایران درباره موسیقی حرف بزند. یک گفتگو با سالار عقیلی داریم در همین باره.
موسیقی متولی ندارد در مملکت ما متأسفانه.
و در پایان هم مجله جامعه رو میشنوید به تهیه و اجرای همکارم فهیمه خضر حیدری. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، روز پنجشنبه در یک نطق ویدیویی از طرح سوریه برای تشکیل جبهه مقاومت مردمی در بلندی‌های جولان خبر داد و گفت حزب الله آماده کمک به این تشکیلات برای بازپسگیری جولان از اسرائیل است. آسوشیتد پرس روز جمعه به نقل از حسن نصرالله اعلام کرد که سوریه در مقابل حمله هوایی اسرائیل به دمشق سلاح‌های قدرتمندتری در اختیار حزب الله قرار خواهد داد که توازن فعلی قوا با اسرائیل را برهم خواهد زد. اسرائیل هفته گذشته دو حمله هوایی علیه اهدافی در درون سوریه انجام داد. همکارم الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
به نوشته آسوشیتد پرس، حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، میگوید حزب الله به انتظار دریافت سلاح‌های استراتژیک از سوریه در آینده است. دبیر کل حزب الله لبنان گفته است سوریه به آنها سلاح‌هایی خواهد داد که پیشتر هرگز نداشتند و می‌افزاید منظور سلاح‌هایی است که قواعد بازی را تغییر خواهند داد. حسن نصرالله تأکید کرده است که ائتلاف سوریه و حزب الله ادامه خواهد یافت. آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که شواهدی موجود است که اسرائیل در آینده به هر محموله سلاح واکنش نشان داده و با حمله هوایی پاسخگوی آن خواهد بود و این به این معناست که اگر سخنان دبیر کل حزب الله لبنان یک تهدید توخالی نباشد، اسرائیل به جنگ داخلی سوریه نیز کشیده خواهد شد. پس از حملات هوایی اسرائیل به اهدافی در خاک سوریه روز جمعه و شنبه هفته گذشته، تنش در منطقه بالا گرفته است. آسوشیتد پرس می نویسد حزب الله و اسرائیل چندین نبرد در سه دهه گذشته داشتند، از جمله جنگ 34 روزه در سال 2006 میلادی 7 سال پیش که به کشته شدن 1200 لبنانی و 160 اسرائیلی انجامید. اسرائیل در مجموع در تلاش بوده است که از معضل 26 ماهه سوریه خارج بماند و همزمان این کشور هرگز حملات هوایی خود را تایید نکرد. اما مقامات اسرائیلی گفتند که نیروی هوایی اسرائیل هر محموله موشک‌های استراتژیکی که مقصد نهاییشان حزب الله باشد را هدف قرار خواهند داد. میر جاودانفر، استاد دانشگاه در اسرائیل و تحلیلگر سیاسی:
دو هفته پیش ما شاهد بودیم که دولت اسرائیل در عرض 4 روز 2 بار به خاک سوریه حمله کرد و دلیلی که دولت اسرائیل داد این بود که نگران بود که دولت سوریه میخواد اسلحه‌های مجهزی رو به حزب الله بده و دولت سوریه خب به منافع خود ضرر خود بالاخره که دولت اسرائیل به خاکش حمله کرد و باعث واکنش نشون میداد و به نظر میاد که واکنش فعلی دولت سوریه این هستش که تهدید بکنه و البته تهدید لفظی هست که انتقال اسلحه‌های مجهز به حزب الله ادامه خواهند یافت و به نظر میاد آقای نصرالله با اظهارات اخیرشون به دولت اسرائیل بگن که حمله‌های اسرائیل به خاک سوریه جلوی انتقال اسلحه را نخواهد گرفت.
به گزارش آسوشیتد پرس در ماه‌های گذشته اسرائیل و حزب الله تهدیدهایی را رد و بدل کردند. مقامات اسرائیلی میگویند که این گروه شبه نظامی 10,000 راکت دارد که بیشتر آنها هدایت شونده نیستند. به گزارش خبرگزاری‌های خارجی به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی، محموله‌ای که هفته گذشته هدف قرار گرفت شامل موشک‌های هدایت‌شونده دقیق یا همان موشک‌های فاتح 110 ساخت ایران بوده است. دبیر کل حزب الله در گذشته هم گفته بود که حزب الله موشک‌هایی دارد که هر نقطه و هر جایی را در اسرائیل می‌تواند هدف قرار دهند. میر جاودانفر، استاد دانشگاه در اسرائیل و تحلیلگر سیاسی:
اسلحه‌هایی که دارن راجع بهش صحبت می‌کنن اسلحه‌های مجهز موشک‌های ضد هوایی هستش که تا الان حزب الله از آنها برخوردار نبوده. رسانه‌های اسرائیلی دارن صحبت می‌کنن که دولت ایران سعی داشته که موشک‌های مجهزتری که حزب الله داره با کلاهک‌های بزرگتری که موشک‌هایی که حزب الله الان داره به حزب الله انتقال بکنه، که دولت اسرائیل از این مسئله نگران شده و یکی از عوامل توجیه حملات اخیر اسرائیل به خاک سوریه بوده.
اسوسییتد پرس می‌نویسد حزب الله و ایران به گونه‌ای روزافزون در جنگ داخلی سوریه درگیر می‌شوند. نیروی انسانی و مشاوران نظامی برای کمک به رئیس جمهوری سوریه می‌فرستند تا از آنها در جنگ مسلحانه با شورشیانی که در صدد سرنگونیش هستند بهره گیرد. به گزارش اسوسییتد پرس، سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل یگال پالمور در پاسخ خبرنگاران در مورد گفته‌های حسن نصرالله گفت: ما به کلمات جواب نمی‌دهیم، ما به کنش‌ها واکنش نشان می‌دهیم. در پی انتشار خبرهای مربوط به فروش موشک‌های S-300 روسیه به سوریه، روز پنجشنبه مقامات امنیتی اسرائیل گفتند که از روسیه خواستند تا از فروش سیستم پدافند پیشرفته هوایی به سوریه خودداری کند. آنها گفتند که اسرائیل به امید تحت فشار قرار دادن روسیه، اطلاعات مربوط به فروش موشک‌های ضد هوایی S-300 را با آمریکا در میان گذاشته است. از سوی دیگر، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، در یک کنفرانس خبری در روم، پایتخت ایتالیا، روز پنجشنبه گفت:
Two days ago I was in Russia meeting with President Putin and Foreign Minister Lavrov and I'm grateful.
من دو روز پیش با رئیس جمهور پوتین و سرگئی لاوروف ملاقات کردم و از اینکه آنها می‌خواهند پارادایم و الگوهای جدیدی را بیازمایند و کسانی را به کنفرانس ژنو 2 بیاورند بسیار سپاسگزارم و به دنبال این هستم که در روزهای پیش رو با آنها همکاری کنم تا گروه‌های مختلف را به پای میز مذاکره بیاوریم.
چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا، نیز روز پنجشنبه در واشنگتن درباره ناآرامی‌های سوریه و تلاش‌های آمریکا برای متوقف کردن این روند گفت:
Using the full range of tools, the United States will continue to work toward achieving our goal of ending the violence.
ما در ایالات متحده آمریکا با تمامی امکانات به تلاش برای رسیدن به هدفمان در پایان خشونت‌ها و کمک به مردم سوریه در گذار به حکومتی بدون اسد ادامه می‌دهیم. این به حفظ ثبات، صلح و امید برای مردم سوریه کمک خواهد کرد.
This will help restore stability, peace and hope for all Syrian people.
رژیم بشار اسد از تلاش‌های آمریکا و روسیه برای به پای میز مذاکره کشاندن طرفین درگیر در سوریه تا پیش از پایان ماه میلادی جاری استقبال کرد. عمران الزوئیبی، وزیر اطلاعات سوریه، گفت که دولتش آماده است تا هر پیشنهادی را برای یافتن راه حلی سیاسی برای معضل سوریه بررسی کند، هرچند که حق جنگیدن با تروریست‌ها را برای خود محفوظ می‌داند، نامی که رژیم بشار اسد برای شورشیان اپوزیسیون خود و حامیانشان برگزیده است.
الهه روانشاد از اظهارات حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، درباره تشکیل جبهه مقاومت مردمی در بلندی‌های جولان گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
تا انتخابات 92 گزارش روزانه رادیو فرداست که خبرهای انتخاباتی رو در هر روز پوشش میده. تا پایان روز چهارم ثبت نام 366 نفر برای رقابت در 11 انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. محمد رضا عارف، اکبر علمی، غلامعلی حدادعادل، محسن رضایی، علی رضا زاکانی و علی رضا علی احمدی از چهره‌های سرشناسی هستند که روز جمعه با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور ثبت نام کردند. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
تا انتخابات 92
در چهارمین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، در حالی که هنوز از حضور محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی خبری منتشر نشده، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران گفته که در شرایط فعلی آقای هاشمی بهترین گزینه است. محمد خاتمی روز جمعه با ابراز امیدواری از نامزدی اکبر هاشمی او را بهترین انتخاب برای حل مشکلات مردم دانسته است. همزمان جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور و شماری از روحانیون هم از اکبر هاشمی رفسنجانی برای حضور در انتخابات دعوت کردند. همزمان خبرگزاری ایسنا گزارش داده که کتاب صراحت‌نامه اکبر هاشمی از نمایشگاه کتاب تهران جمع‌آوری شده است. این کتاب حاوی گفتگویی است با آقای هاشمی در حوزه مسائل سیاسی، فرهنگی و همچنین زندگی شخصی او. در همین حال محمد رضا عارف نامزد مستقل اصلاح طلب صبح روز جمعه ثبت نام کرد. او به خبرگزاری مهر گفته که اگر آقایان هاشمی یا خاتمی بیایند به نفع آنها کنارگیری خواهد کرد. او درباره برنامه‌های خود به شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:
به طور کلی اولویت اول هر دولتی که روی کار بیاد کنترل تورم هست، بعد بس اشتغال هست، بعد مسکن مردم. ولی ما بخشی از برنامه‌هامون بسای معیشتی یا اقتصادی است.
اکبر اعلمی نماینده اصلاح طلب مجلس ششم و هفتم که در انتخابات مجلس هشتم و دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود، این بار هم آمده است تا یک بار دیگر شانس خود را امتحان کند. از ائتلاف دو به علاوه یک، غلام علی حداد عادل نماینده اصولگرای مجلس نهم صبح روز جمعه به ستاد انتخابات وزارت کشور رفت و ثبت نام کرد.
مهمترین مشکل مردم مشکل اقتصادیه. این جامعه به بلوغ سیاسی و فکری رسیده به برکت انقلاب و هر کس از مسیر قانون و مصلحت انقلاب جدا بشه اوست که جا میمونه.
همزمان علی اکبر ولایتی دیگر نامزد ائتلاف پیشرفت از ثبت نام هر سه عضو این ائتلاف خبر داده است. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور گفت برای رقابت با هاشمی، خاتمی و رحیم مشایی آماده است. نامزد نهایی ائتلاف پنجگانه با تفاهم اعضای این ائتلاف مشخص شد. محمد حسن ابوترابی فرد نامزد این ائتلاف است که روز جمعه ثبت نام کرد. علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس و دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی هم از ثبت نام کنندگان روز چهارم بود. علیرضا زاکانی گفته که اگر سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ثبت نام کند با او ائتلاف خواهد کرد. علیرضا نیلچی مدیر کل امور اجرایی شورای نگهبان صبح روز جمعه در بازدیدی که از ستاد انتخابات کشور داشت به شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:
با توجه به کثرت ثبت نام کنندگان محترم، این بستگی به اولین جلسات رسیدگی داره که بتونیم اعلام نظر قطعی رو داشته باشیم، ولی احتمال تمدیدش وجود داره.
احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران هم از نامزدهایی که نمیتوانند زیر نظر ولایت مطلقه فقیه کار کنند خواسته که انصراف بدهند. آقای خاتمی در خطبه های نماز جمعه تهران همچنین گفت:
هایی که میان اسمی نویسن باید ملتزم به قانون هم باشند. معنای التزام به قانون این است که قانون شورای نگهبان رو فصل الخطاب در این عرصه قرار داده. کسانی تأیید میشه صلاحیتشون و کسانی هم تأیید نمیشه.
در همین حال همایش هماندیشی فرهنگیان و ایثارگران که قرار بود روز جمعه توسط حسن روحانی تشکیل شود به دستور مقام‌های دولتی لغو شد. علی یونسی وزیر سابق اطلاعات با حضور در محل همایش خبر از لغو مراسم داد، اما این تصمیم را خلاف قانون دانست. روز شنبه 20 اردیبهشت ماه آخرین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است و مصطفی محمد نجار وزیر کشور اعلام کرده که این مهلت تمدید نمی شود. تا 11 انتخابات ریاست جمهوری ایران 35 روز باقی مانده است.
گزارش روزانه رادیو فردا بود از انتخابات ریاست جمهوری 11 که همکارم مهتاب وحیدی راد به شما تقدیم می‌کرد. و در اینجا من و همکارانم در رادیو فردا و دیگر شنوندگان رادیو فردا میهمان شما هستیم. شمایی که با ما با رادیو فردا تماس گرفتین و نظر و دیدگاه خودتون رو در مورد انتخابات ریاست جمهوری گفتین.
انتخابات برای چی؟ الان کسی که دکتر میره، دکتر که نسخه مینویسه، میگه دارو رو از کجا برم بگیرم؟ قبلا میگفت تاکسی بگیر برو داروخونه. الان میگن برو سوار هواپیما شو برو سوریه دمشق، داروهای ایرانی همه رو میفرستن اونجا. آیا مملکتی که شما برین رأی بدید؟
من آدمی هستم که میگم نباید بریم رأی بدیم، ولی هر چی فکر میکنم میبینم رأی ندادنمون به نفع خامنه ای و سپاهه. به نظر من خاتمی و رفسنجانی بهترین گزینه است، به شرط اینکه خامنه ای و سپاه تقلب نکنن. باید خاتمی و رفسنجانی هر دوشون کاندید بشن و لحظات آخر یکشون به نفع دیگری بره کنار و اعلام کنه که طرفداراش به دیگری رأی بدن.
میگم در چین که از 1 میلیارد بالاتر جمعیت دارد، یا آمریکا یا در کشورهای دیگه اروپا، وقتی که مسئله انتخابات ریاست جمهوری میشه 3 نفر نامزد میشن، ملت بیاد به این 3 نفر رأی میده. ولی در ایران الان تعداد نامزدهای ریاست جمهوری بیشتر از رأی دهندگان شده.
ببخشید من میخواستم بگم شما رادیو بیگانه چیکار مملکت ما دارید؟ دست از سر ما بردارید. ما مملکتمونو دوست داریم، کشورمونو دوست داریم. خواهش میکنم، امید از کرمان.
ما وظیفمونه که باید تو این انتخابات شرکت کنیم، وظیفه شرعی تکاتک ماست که باید شرکت کنیم. این قوقاها چیه؟ این مثالا چیه؟ وظیفه شخصی هر فردی که باید شرکت کنه. رهبر خودش هم میدونه چه کار کنه. سالنی هستم از داشتی پارسیان.
درخواست از مردم ایران اینه که رأی ندن. اگر قرار بود با رأی دادن چیزی عوض بشه، مطمئنن نمیذاشتن که ما رأی بدیم.
سپاسگزارم از اینکه با رادیو فردا تماس گرفتید و برای ما پیام گذاشتید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420-21-12-21-12. اما محمد رضا لطفی، آهنگساز معروف موسیقی اصیل ایرانی، با گلایه از وضعیت موسیقی در ایران به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که تا کنون ندیده یکی از مسئولان به گفته او درباره موسیقی حرف بزنه. محمد رضا زرقامی درباره گفته های محمد رضا لطفی، نظر سالار عقیلی، خواننده جوان موسیقی اصیل و کلاسیک ایرانی رو جویا شده. سالار عقیلی:
موسیقی متولی ندارد در مملکت ما، متاسفانه هیچ دلسوزی برای موسیقی نیست و کسی تا حالا نبوده که برای موسیقی فاخر مملکت ما، موسیقی اصیل ایرانی، یا اصلا حتی موسیقی پاپ، حالا باز موسیقی پاپ چون جنبه پاپولار داره و شنونده بیشتری داره، ممکنه حالا یکی از اون شنونده ها بیاد حمایت بکنه، اسپانسر بشه، اما بحث موسیقی اصیل ایرانی یک بحث کاملا مجزایی است که بایستی از طرف یک سازمانی، حالا دولت وقت، این حمایت بشه، ولی متاسفانه هیچ حمایتی از طرف دولت و هیچ برنامه مدونی وجود نداشته. برعکس فوتبال شما نگاه بکنید، یک فدراسیونی داره، یک سازمانی داره،
ولی بالاخره در موسیقی هم خانه موسیقی مثلا وجود داره، یا مرکز سرودها و آهنگهای انقلابی.
ببینید ما الان یک فرهنگ حدود 700-800 ساله موسیقی داریم از زمان باربد و نکیسا، اما خانه موسیقی 10 ساله تأسیس شده که اون هم باز حمایت نمیشه، صفش داره میریزه، یک ایرادی پیدا بکنه پولی جمع نمیشه که تعمیرش بکنه.
حتی مرکز سرود و آهنگهای انقلابی هم هیچ همراهی رو با هنرمندان نمیکنه.
والا من در جریانش نیستم، چون همیشه یک سری هنرمندانی حمایت میشدن که شاید نمیدونم، ماها که نبودیم. اینه که تمام اساتید موسیقی از دیرباز تا الان، حالا باز دوره قبل شاید بهتر بوده، ولی الان تمام نوازنده ها و هنرمندانی که میبینید همه خودجوش هستن و از جای حمایت نمیشن. و اگر موسیقی امروز روز سر پاس و داره کار میکنه. این فقط حمایت مردمی بوده و مردم بودن که موسیقی اصیل و فاخر مملکتمون رو سر پا نگه داشتن. دغدغه دولت ها نبوده. ببینید شما، یکی از دغدغه های مردم و دولت فوتباله. یعنی ما داریم میبینیم برنامه های مثل 90 دارن راجبش صحبت میکنن، ولی شما یه برنامه درست حسابی راجب موسیقی نمیبینید.
ولی از یه طرفم نکته ای که آقای لطفی روش انگشت میذاره مسئله اینه که اگر دولت وارد این مقوله بشه و بخواد خودش رو تحمیل کنه، دیگه اسم این مقوله رو نمیشه فرهنگ و هنر گذاشت. از طرف شما اشاره میکنید که خب موسیقی نیازمند کمک های دولتیه.
من نمیگم موسیقی نیازمند کمک هست. من دارم صحبتی که میکنم در مورد هنرمندان درجه یک کشوره که اونها بایستی حمایت بشن، مثل استاد محمد لطفی، استاد فرهنگ شریف. خیلی از هنرمندان ما الان در فقر مالی به سر میبرن. استاد علی اصغر بهاری در فقر زیست و در فقر مرد. جواب اینها رو کی میخواد بده؟ من وقتی صحبتی کردم راجع به کمک، نه اینکه کمک بیان یه پولی بدن، ولی اون مسئله حمایت دولتی برای یک برنامه مدون، مثلا یک سالن رو به 3 نفر کرایه ندن در روز. من الان خودم 4 شب کنسرت دارم، با استرس میریم روی صحنه. ظهرش به یه خواننده کرایه دادن، بعد از ظهرش به تئاتر دادن، ساعت 10 شب هم ما میریم روی صحنه. تقریبا یک برنامه اخیرا من دیدم در یک شبکه به نام آموزش در تلویزیون پخش میشه تحت عنوان دستان، تا حدودی اون هم تونسته این کارو بکنه.
نکته ای هم که شما روش چند بار تاکید کردید و در صحبت‌های آقای لطفی هم به چشم می‌خورد، مسئله موسیقی فاخره. اما گویا این مسئله برای همه دست‌اندرکاران موسیقی و حتی برای مخاطبان موسیقی سنتی و اصیل ایرانی چندان مقوله شناخته شده ای نیست. معیارها و مقیاس‌ها گویا مشخص نیست.
ببینید، این یک مسئله سلیقه‌ایست، اما ما یک استانداردی داریم و اون استاندارد از 40 سال 50 سال قبل، از زمان استاد بنان، استاد محمد رضا شجریان، استاد تاج اصفهانی، استاد اقبال السلطان، یک ایدئال و یک استانداردی از اون زمان بوده. و ما وقتی که صحبت از موسیقی فاخر میکنیم، منظورمون همین 7-8 تا استاد و این اساتید موسیقی مثل استاد جلیل شهناز، استاد فرامرز پایور، استاد فرهنگ شریف، نمیدونم دیگه، استاد اصغر بهاری. من خودم خب مثلا در کارهام استاد بنان رو سرلوحه کارام و استاد محمدرضا شجریان رو سرلوحه کارهای آوازی خودم قرار دادم و با این مسیر میرم جلو.
آیا مسئولان موسیقی هم همین نظر شما رو دارن؟ یعنی اونها هم وقتی صحبت از موسیقی فاخر میکنن این مسائل مد نظرشونه یا به چیزای دیگه ای فکر میکنن؟
من زیاد با اونها سر و کار نداشتم که بدونم نظرشون چیه، ولی حتما باید همینطور باشه. اگر کسی اندک سوادی راجع به موسیقی داشته باشه، هیچ وقت چیز دیگری غیر از این نمیتونه فکر بکنه.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی بود که البته من اول به اشتباه گفتم محمد رضا زرقامی، پوزش میخوام، با سالار عقیلی خواننده موسیقی کلاسیک درباره حرفای محمد رضا لطفی، آهنگساز ایرانی که از کم توجهی مسئولان ایرانی به موسیقی ایران گفته بود. سالار عقیلی ضمناً روزهای 20 و 21 اردیبهشت ماه همراه با گروه وزیری به رهبری کیوان ساکت به روی صحنه میره. اما امروز پرونده 12 لیگ برتر فوتبال در ایران بسته میشه که قرار استقلال که هفته پیش قهرمانیش مشخص شده بود، جام قهرمانی رو بالای سر ببره. همچنین امروز 9 بازی در تهران داریم، از جمله بازی استقلال با تیم داماش گیلان در ورزشگاه آزادی. اطلاعات بیشتر رو از فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا در آلمان میپرسم که ارتباط تلفنیش با ما برقرار شده. آقای غریب سلام.
سلام به شما و همه شنوندگان محترم.
آقا از بازی‌های امروز و استقلال و قهرمانیش چه خبر؟
بله، از استقلال و قهرمانی شروع بکنیم. استقلال فصل موفقی رو پشت سر گذاشته. تو این وقت کم من میتونم اشاره بکنم که در لیگ برتر تا اینجا، اگر این نتیجه‌ای که الان 1-0 از داماش گیلان جلوه در ورزشگاه آزادی پا بر جا بمونه، هم یه رکورد از نظر امتیازی هست که 70 امتیازی میشه. تا دقایق دیگه جام 12 رو بالای سر میبره. در گروه مرگ لیگ قهرمانان آسیا هم به عنوان سرگروه به مرحله یکشم نهایی صعود کرده، کارنامه‌شون موفق بوده و قهرمان میشن با امیر قلعه‌نویی و قرار حدود 1 ساعت دیگه یک مراسم ویژه‌ای هم در ورزشگاه آزادی برگزار بشه و قهرمانیشون رو آبی‌ها جشن بگیرن به اتفاق 60-70 هزار تماشاگری که الان در ورزشگاه هستن.
آقای غریب، امروز پرسپولیس و تراکتور هم با هم مسابقه داشتن. وضعیت پرسپولیس بعد از تغییر یحیی گل محمدی مربی تیم چطوره؟
امروز پرسپولیس با تراکتور بازی داشتن تا اینجای کار که دقیقه 74 تراکتور سازی 2-1 از پرسپولیس جلوه در ورزشگاه شهر تبریز. پرسپولیسی‌ها مثل یه لشکر شکست خورده رفتن تبریز. خیلی از بازیکن‌ها به دلیل آسیب دیدگی خودشون گفته بودن نرفتن و تقریبا یحیی گل محمدی هم البته برای آخرین بار روی نیمکت پرسپولیس هستش. اگه پرسپولیس این نتیجه بازنده باشه تا دقیقه آخر و تیم سبا هم از تیم مثل کرمان هم از سبا امتیاز بگیره، پرسپولیس حتی ردی ششمی هم از دست میده و هفتم میشه. پرسپولیس کارنامه موفقی نداشته. آخرین خبرام در مورد مربیگری این تیم صحبت کردن مسئولان با علی دایی و صحبت از محمد مایلی کهن و حمید درخشان و افشین پیروانی هست و گفتن تا یکی دو روز دیگه معلوم خواهد شد.
سپاسگزارم از فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا در آلمان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شب به وقت ایران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست که از شهر بارانی پراگ پایتخت جمهوری چک به شما تقدیم میشه. از ساعت 7 صبح تا 12 شب هر 30 دقیقه یک بخش خبری وعده فراموش نشدنی رادیو فردا با شماست و جمشید زند دوباره اینجاست سر وعده ساعت خبر با شما. سلام جمشید جان.
سلام و سلام به شنوندگان عزیز. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز جمعه در ستاد انتخابات کشور به منظور نامزدی در انتخابات 11مین دوره ریاست جمهوری ثبت نام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس او به خبرنگاران گفت که به نفع هیچ یک از نامزدهای این دوره از انتخابات کناره‌گیری نخواهد کرد. محسن رضایی پس از نماز جمعه تهران با جمعیتی از طرفداران و افراد خانواده‌اش برای ثبت نام در انتخابات به وزارت کشور رفت. به گزارش خبرگزاری مهر در واکنش به این اقدام سلطه مرتضوی رئیس ستاد انتخابات ایران گفت بر پایه کاروان انتخاباتی خلاف قانون و مصداق تبلیغات زود هنگام است. حسن علی نوری مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور هم به خبرگزاری مهر گفته است که قوه قضاییه باید اقدام تبلیغاتی آقای رضایی را پیگیری کند. در همین حال ستاد آفتاب صبح امید که با هدف دعوت از محمد خاتمی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شده، در نامه از او یا اکبر هاشمی رفسنجانی خواست تا یکی از آن دو نامزد انتخابات خرداد ماه شود. این ستاد تنها راه عملی برای نجات ایران را نامزدی و پیروزی آقای خاتمی و یا آقای هاشمی رفسنجانی دانست. بر اساس این گزارش ستاد آفتاب صبح امید گفت که به غیر از این دو رئیس جمهوری سابق ایران امکان اجماع و حمایت از دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشبینی کرد نرخ تورم سال جاری در ایران 32% خواهد بود. به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین احتمال داد که نرخ رشد اقتصادی بین 0.7 تا -4% و نرخ رشد نقدینگی بیش از 30% باشد. به نوشته خبرگزاری مهر، پیشبینی‌ها درباره وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی مطلوب نیست. وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه 5 شرکت ایرانی، 7 نفتکش، 1 شناور، بانک مشترک ایران و ونزوئلا و 1 شهروند ایرانی را به فهرست تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی اضافه کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز و بنابر بیانیه‌های رسمی صادر شده در واشنگتن، این شرکت‌ها متهم هستند که برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران و یا در زمینه برنامه اتمی مستقیماً با دولت ایران همکاری می‌کنند. آمریکا و برخی کشورهای غربی به اهداف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و احتمال نظامی بودن آن مشکوک هستند، اما ایران برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز می‌داند. و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز جمعه گفت اعتقاد دارد که حکومت سوریه از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای اردوغان گفت کاملا روشن است که رژیم سوریه از سلاح‌های شیمیایی و موشک استفاده کرده است.
سپاسگزارم از جمشید زند که برای آخرین خبرها و تازه ترین خبرها به استودیو آمد و با ما بود. و در پایان هم مجله جامعه رو میشنوید به تهیه و اجرای همکارم فهیم خضر حیدری. پس از مجله جامعه به مدت 30 دقیقه موسیقی های سنتی میشنوید و وعده خودمون رو هم فراموش نکنید. وعده ما ساعت 10 شب به وقت ایران مجله شبانگاهی خواهد بود.
جامعه.
این یک بعد از ظهر جمعه دیگه است که همراه رادیو فردا هستید. من فهیمه خضرهدری هستم با مجله جامعه در کنار شما. سپاسگزارم که مسائل اجتماعی ایران رو با این برنامه هفتگی دنبال میکنید. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به خبرها و بعد به گزارش این برنامه بپردازیم، این هفته با موضوع شاخص کیفیت زندگی در ایران. اما پیش از هر چیز خبرهای اجتماعی. روز بدون طلاق وارد تقویم می شود. این روز که پیش از این به نام روز ازدواج ثبت شده بود، حالا با توجه به افزایش سعودی آمار طلاق در ایران به روز بدون طلاق تغییر نامی دهد. اول ذوالحجه قرار است روز بدون طلاق شود، روز ازدواج امام اول شیعیان با دختر پیامبر اسلام. اینطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده، وزارت ورزش و جوانان امیدوار است با این پیشنهاد و گنجاندن این روز در تقویم آمار هر ساعت 16 طلاق در کشور را کاهش دهد. وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد داده است در این روز در دفاتر ثبت اسناد هیچ طلاقی ثبت نشود. طلاق در ایران در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته و به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد کشور از هر 5 ازدواج یکیشان به طلاق منجر شده. رشد آمار طلاق تا حدی مسئولان را نگران کرده که وزارت ورزش و جوانان خواستار ثبت دلایل طلاق ها در سازمان ثبت اسناد شده و اعلام کرده ممکن است بتواند با بررسی این دلایل به پایین آمدن آمار طلاق کمک کند. خواسته ای که البته سازمان ثبت اسناد با اجرای آن مخالفت کرده و گفته است دلایل طلاق شهروندان واجد ارزش ثبتی نیست. معاون دفتر بیمه های سلامت وزارت رفاه در گفتگو با خبرگزاری فارس میگوید مسئولان دولتی خدمات دندانپزشکی به مردم را لوکس می دانند و بنابراین 91% هزینه های خدمات دندانپزشکی به دوش خود مردم است. این مقام مسئول وجود چنین دیدگاهی در میان مسئولان بهداشت کشور را اشتباهی واضح دانسته است. و رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران تصمیم‌های عجولانه را یکی از آفت‌های وزارت بهداشت در دوره‌های دولت‌های نهم و دهم دانسته و گفته این تصمیمات لطمه‌های جبران ناپذیری به سلامت مردم زده است. ایرج خسرو‌نیا در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است مدیران وزارت بهداشت سلیقه‌ای عمل می‌کنند و دستورالعمل‌های خلق و سایه صادر می‌کنند. او گفته داروهای وارد کشور می‌شود که باعث شده مشکلات بیشتر برای سلامت مردم به وجود بیاید. رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران با انتقاد از حذف لبنیات از سبد غذایی دهک‌های پایین جامعه در ایران گفته است وزیر بهداشت باید برای حل مشکلات در دولت نفوذ و قدرت داشته باشد، نه اینکه بله قربانگو باشد. خوشبختی مفهومی پیچیده که وقتی اجتماعی هم می‌شود پیچیدگی‌های بیشتری پیدا می‌کند. هیچ کس نمی داند خوشبختی دقیقاً چیست و عیناً در کجا پیدا می شود. ثروت شاید اولین چیزی باشد که به ذهن خیلی ها می رسد. سلامت هم، فرصت های برابر، شادکامی، بهداشت، امنیت و معیارهای دیگری از این دست هم که همه با هم باشند، باز هم ممکن است مفهوم کامل خوشبختی را نرسانند. با این حال، همه اینها در کنار هم بعضی از شاخص های تعیین کیفیت زندگی در جهانند. شاخصی که کشورهای جهان را از نظر کیفیت اجتماعی و اقتصادی رتبه بندی می کند و می خواهد بگوید اینکه شما در کجای جهان زندگی می کنید چقدر بر احساس داشتن یک زندگی با کیفیت یا برعکس اثر دارد. در این میان ایران کشوری است که در اغلب گزارش های سالانه یا چند سالانه جایگاهش از نظر رتبه کیفیت زندگی تنزل پیدا می کند. ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفته پیش اعلام کرد که رتبه کیفیت زندگی در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان طی 5 سال گذشته 62 پله تنزل کرده است. بین 194 کشور جهان، ایران که تا پیش از این در جایگاه 88 قرار داشت، حالا و بر اساس آخرین رده‌بندی‌ها به جایگاه 150 سقوط کرده است. رسول نفیسی جامعه شناس از نتایج تحقیقات دیگری هم خبر می‌دهد.
تحقیقی که اخیراً نگاه کردم نشون می‌داد که درآمد سرانه ایران قبل از انقلاب 2 برابر ترکیه بوده و الان نصف ترکیه است. این خیلی ایندکس مشخص و روشنی از تنزل وضع ایران بعد از 35 سال. دوم اینکه یک تحقیق اخیر که توسط مؤسسه کارنگی در اومده نشون می‌ده که فقط همین عمل ماجراجویانه دنبال تکنولوژی اتمی رفتن حداقل 100 میلیارد دلار خرج روی دست مردم ایران گذاشته. یا مثلا مخارجی که ایران به عبث در کشورهای خارجی میکنه، مثل مخارجی که در لبنان میکنه که ما میدونیم تخمین زده میشه که ایران حداقل 4 میلیارد دلار خرج بازسازی اونها کرد، یا مثلا مخارج سالانه حزب الله که حداقل 320 میلیون دلاره و از این داستان ها. اگر شما به این ولخرجی هایی که به خصوص احمدی نژاد کرد، اینها نهایتا به اینجا میرسیم که این دولت و این سیستم کارا نیست از لحاظ اقتصادی و هیچ وقت نتونسته که مردم رو با وجود این همه افزایش قیمت نفت از یک رفاه حتی نصفی برخوردار کنه.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، ارسلان فتحی پور نماینده مجلس همچنین اعلام کرده است که بر اساس همین رتبه بندی هزینه زندگی در ایران 71% افزایش پیدا کرده و حتی کشورهایی مثل گرجستان و آذربایجان اکنون دو پله بالاتر از ایران ایستادند. چندی پیش هم دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شاخص فلاکت در کشور را 7 برابر کشورهای دیگر جهان اعلام کرد و گفت در حالی که شاخص فلاکت در دنیا در حدود 10% است، در ایران 70% ارزیابی می شود. از رسول نفیسی جامعه شناس می پرسم این وضعیت چه آثار اجتماعی در پی خواهد داشت؟
معمولا کشورهایی که یک دفعه اقتصادشون که در حال رشد سقوط میکنه، اینا آمادگی فوق العاده زیادی برای انقلاب دارن، یعنی مردم رو ممکنه انقلابی بکنه اگر اقتصاد در حال رشد باشه که یک دفعه سقوط بکنه. دوم این که امید به آینده و سرمایه گذاری در جهات مختلف بسیار بسیار کم میشه، به خصوص از طرف کشورهای خارجی، به خصوص از طرف سرمایه‌داران داخلی، و این مسئله باعث میشه که اقتصادی که خرابه خرابتر بشه. و نهایتا این که تأثیرات بسیار منفی که این حتی از لحاظ محیط زیستی داره، تحقیقات جدید نشون میده که وقتی که اقتصاد خراب میشه از لحاظ زیست محیطی هم ما مشکلات بسیار عمده‌ای باش روبرو میشیم، مثل اون چیزی که در آفریقا دیده میشه که در واقع تمام منابع کشور به باد داده میشه به خاطر فقط اینکه مردم زنده بمونن. بنابراین سقوط سطح اجتماعی اقتصادی آثار طبیعی بسیار زیادی داره که فقط روی آمارهای روز مشخص نمیشه، بلکه در دراز مدت هم آثار بسیار منفی بر جامعه و نگرش و سرمایه گذاری و محیط زیست داره.
بیکاری یکی از مهمترین مشکلات جامعه جوان ایران برشمرده شده. بر اساس آخرین آمار سرشماری 31% از بیکاران در ایران تحصیلات دانشگاهی دارند. از طرفی معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش به ایسنا گفته است که 76% از تحصیل کردگان بیکار تحصیلات دانشگاهی لیسانس و بالاتر از لیسانس دارند. موضوعی که خود در بسیاری از تعریف‌های جامعه شناختی در تناقض با امید به آینده است. احمد ترک نژاد، عضو اتاق بازرگانی و سازمان صنایع و معادن ایران، در گفتگو با یکی از شبکه‌های رادیویی ایران میگوید نبود آزادی اقتصادی و اشتغال دسترسی به حداقل‌ها را برای شهروندان در ایران ناممکن کرده است.
اگر اقتصاد به سمت آزادی بره و محیط در واقع بهبود پیدا کنه، چون اندازه اقتصاد بزرگ میشه و در نتیجه بزرگ شدن اندازه اقتصاد اشتغال هم در واقع فراهم میشه، دسترسی به حداقل‌های زندگی که در درجه اول اشتغال امکان پذیر و این کمک میکنه به کاهش نابرابری ها در درآمد.
در این میان وضعیت امید اجتماعی چه خواهد شد؟ امید به آینده، امید که به عنوان ماده اولیه حرکت برای ساختن آینده بهتر شناخته شده. رسول نفیسی، جامعه شناس:
خوشبینی نسبت به آینده به کلی از بین میره در اینجور جوامع. حتی در ایالات متحده که قوی ترین اقتصاد جهان رو داره، به خاطر تغییراتی که در وضع اقتصادی پیش اومده، الان روی این موضوع تاکید بسیار میشه که امید به آینده به خصوص در میان فارغ التحصیلان دانشگاه ها بسیار کاهش پیدا کرده. و در ایران در میان دانشجویان این یأسی که وجود داره در میان فارغ التحصیلان و دانشجوی ایرانی که فارغ التحصیل میشه، در واقع هیچ نوع امکاناتی روبروی خودش نمیبینه. با کمال تأسف کارهایی که شده فقط در جهت این بوده که وام داده بشه به مردم یا پول خرج بشه در جامعه، بدون اینکه به طور زیربنایی برای ایجاد کارهایی اقدام بشه که بتونن جوانان در اون استخدام بشن. مسئله‌ای که برای جوانان پیش خواهد آمد لحاظ ازدواج، لحاظ استقلال از خانواده، لحاظ در واقع سرمایه گذاری کردن در آینده، همه اینها منفی خواهد بود.
امکان پیشرفت اقتصادی، امید به زندگی، برخورداری از سلامت، امنیت و ثبات و آرامش در خانواده و جامعه، داشتن شغل، آزادی‌های سیاسی و مدنی و برابری جنسیتی از جمله شاخص‌های کیفیت زندگی در همه جوامع در جهان شناخته شده است. در پایان یک مجله جامعه دیگر، در یک غروب جمعه دیگر، من فهیمه خضری‌دری از همراهی شما با این مجله سپاسگزارم. باهاتون خداحافظی می‌کنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. خدا نگهدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سحرگاه بهاری ای همه آرامش است و در سرانگشتم شداری دست تو یاس نوازش در سحرگاه بهاری ای همه آرامش است و در سرانگشتم شداری در کتاب قصه من معنی هر دل سپردن خود شکستن بود و مردن در غم خود سوگواری ای همدم ای مرهم ای خط سر نوشتن ای همدم ای مرهم بی تو چه می نوشتن چشم انتظاری
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 9.
کارش اینه، جلو عکسات میشینه، میدونم راهی نیست غیر از تنهایی. دنیام شده تاریک و تیره، داره قلبم میمیره، آخه امشب باز حس کردم اینجایی. گریه یه هر شب من شده عادت تنهایی، عشق تو تو دل من شده باعث رسوایی. وای از تنهایی، قلب دیوانه من هنوزم دوست داره، همدم گریه من شب و این در و دیواره. وای از تنهایی، شاید دیگه از یادت رفتم، دارم از پا میافتم، ولی با قلب من آروم نمیشه. تنها غم تو باز دوباره تو دلم پا میذاره، تو که رفتی اون میمونه همیشه. هرچی میبینه منو میگه از دنیا سیره، تقصیر چشم تو بود، دل من بی تقصیره. وای از تنهایی، خسته ی خسته منم دیگه طاقت ندارم، کاش بدونی عزیزم هنوزم دوست دارم. تو واسه من دنیایی.
شنونده ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. هر شب نام این ترانه است با صدای علی لهراسبی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا،
به نظر من تنها کسی ایران نجات میده آقای خاتمیه.
اصلا ما مشتاق نیستیم امسال بریم پای صندوق های رای به هیچ عنوان، چون اینا خودشون رئیس جمهور از پیش تعیین کردن، خودشون اونا رو تعیین کردن، میارن بالا مینشونه نشون. پارسالم بابای خودم رو گرفتن، میگن تو شناسنامش مر نخورده، رفته سر کار، گفتن به خاطری که رای ندادی نمیتونی بیای سر کار. امسالم از ترس این که از سر کار اخراجش کنن میخواد بره رای بده.
آقای محمد خامنه‌ای، ملت ایران میخواهند به آقای هاشمی رأی بدهند، چون عامل آمریکا هست، عامل روس نیست، عامل چین و اینها نیست.
صدای شما صدای فرداست.
Say
found a way to touch my soul, and I'm never, ever, ever gonna let it go.